در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گون شبرلت مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
روز میخوام، من یه مشکلی داشتم که میخواستم با هاتون مشورت بکنم. تا جایی که همیشه امکان داشته باشه من بیننده برنامه هاتون هستم. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. هلوش 3 ماه پیش با یه آقای ازدواج کردم که از 6 سالگی سوئد زندگی میکنن همراه با خانوادهشون، ولی ایرانی هستم و حالا ما از یه طریقی آشنا شدیم. با هم یه مدت توی اسکایپ صحبت کردیم. ایشون به قصد ازدواج با خانوادهشون اومدن ایران و ما با هم ازدواج کردیم.
صبر کنید. شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم هست، ایشون هم 28 سالشون هست.
خب به من بفرمایید که از چه طریق شما با هم آشنا شدید؟
خانواده ایشون با برادر من روابط کاری داشتن. البته این قضیه برمیگرده به حدود 6-7 سال پیش و توی این مدت با هم در ارتباط
نه مهم نیست فقط بگید نه نه سال من درباره فقط نوع رابطه بود. دوم این که شما من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس برق هستم، تازه درسم تموم شده.
ایشون چی خوندن؟
در حال حاضر به کار مشغول نیستن.
ایشون چی کار میکنن؟
ایشون اونجا توی یه شرکتی کار میکنن و دانشگاه نرفتن تا دیپلم دست خوندن.
به من بفرمایید چه مدتی با هم گفتگو کردید تا ایشون آمدن و شما رو دیدن؟
دو سه ماه.
شما دو سه ماه از طریق اسکایپ با هم صحبت کردید؟
بله.
و بعدن ایشون آمدن. وقتی که آمدن اولین برخورد هر دوی شما با هم چگونه بود؟ یعنی فکر کردید همونه که در ذهن و تصورتون بوده یا در ویدیو یا به هر حال اسکایپ هم دیگر رو دیده بودید یا چیزی متفاوت دیدید؟
نه تقریبا همون بود، ولی من بعد از صحبت اسکایپ سعی کرده بودم که تصمیم نهایی رو نگیرم و همه چی رو موکول کنم به وقتی که ایشون از نزدیک ببینم و باستم حرفای نهایی رو حضوری با هم بزنیم.
خب عملا چنین کردی؟
بله این کار رو کردیم. یه ماهی ایشون ایران بودم و با هم صحبت کردیم، دوتا خانواده ها، یعنی در حضور خانواده ها مادام با هم در رفت آمد بودیم. تو اون مدت من به مشکل خاصی با ایشون بر نخوردم، یعنی به نظر می اومد که راجع به همه چیز میتونیم به تفاهم برسیم.
آخه عزیز ممکنه من بفرمایید وقتی شما دو سه ماهی با کسی از طریق اسکایپ صحبت کردی و او رو ندیدی، بعد آمدی، بعد تمام خانواده و فامیل دور براتون بودن، اونجا فقط آماده شدن برای اینکه شما با هم ازدواج کنید، کسی نمیاد اونجا شما هم دیگه رو بشناسید، چون اگر قصد این بود که شما هم دیگه رو بشناسید راحتون می‌کردن برید هم دیگه رو بشناسید، یعنی نه اینکه در این جلسات باشن، بنابراین فقط مواظب بودن که یه چیزی در خراب میشه از جاده خارج میشه مثل یه فرمون شما رو برگردونن دوباره به جاده. بعدم با این مدت کوتاه از جانب دیگه شما من بگید یه پسری که در 6 سالگی در سوئد بوده و 22 سال اونجا بوده چگونه با شما تفاهمی داری که در ایران بزرگ شدی؟ یعنی چجوری به این نچرسی ما با هم تفاهم داریم؟ در موسیقی دارید؟ در نگاهتون به زندگی دارید؟ من اونا رو نمیبینم. حالا اون گذشته، سه ماهیست که شما ازدواج کردید و الان کجا هستی؟ در ایران هستی درسته؟
من ایران هستم بله. من ایشون برگشتن.
چه مدتی ایشون موندن بعد از عروسی در ایران؟
یک ماه بعدش باز بعد از عروسی موندن و الان ایشون برگشتن و من دارم اون کارا رو ردیف میکنم که من هم برم پیششون.
خب
و بگم متاسفانه یا خوشبختانه، البته من فکر میکنم شما بگید متاسفانه، من الان باردار هستم. خیلی غیر قابل پیشبینی بود، یعنی اصلا قرار نبود همچین چیزی باشه. من میخواستم این قضیه رو کنسل کنم، منتها ایشون و خانوادهشون خیلی شدید
چی رو میخواستید؟ شما چه چیزی رو میخواستید کنسل کنید؟
قضیه بچه رو.
خب شما چرا مواظبت و مراقبت نکردید که صاحب فرزندی نشی؟
درسته من اینجا رو خیلی اشتباه کردم.
خب مگر کار شمایی که مهندسی تو با نظام علت و معلولی طبیعت آشنا هستید، اگر قرارش شما رعایت واقعیت رو نکنید که زن و مردی که با هم رابطه جنسی برقرار میکنن اگر مواظب نباشن احتمال حاملگی اونم تو این سن و سال بسیار بالاست، مثلا اگر در ایام مشخصی باشه حتی بیش از 70-80%، یه کار 70-80% رو که شما دوست نداشتید نادیده گرفتید. مسئله اشتباه نیست عزیز، مسئله کاملا بی‌اعتنایی و یه مطالب دیگه. حالا به من بفرمایید که موضوعها، مسائل یا مشکلات اگر چیزی هست چه خبر است بین شما؟
بله. از کم خدمتون، ما خیلی اصرار کردن که با توجه به اینکه به هر حال خیلی کم سن و سال هم نیستی بذار که بچه باشه. حالا ایشون برگشتن و به قول شما البته یه نظام علت و معلولی، یعنی هر عقل سلیمی این رو پیشبینی میکرد که این اتفاق بیفته و من خیلی تو این زمینه کوتاهی کردم کلا، چه در مورد زمانی که بعد قبل از ازدواج اختصاص میدادم چه در مورد بچه. حالا الان اختلافات زده بالا، من واقعیتش به خاطر همین مزاحمتون شدم، مزاحم اوقاتتون شدم که یه مشورتی به من بدید که من باید چی کار بکنم. آقای دکتر، ایشون اگه بخوام از اخلاقیات خوبش بگم خیلی پسر مهربونیه، به هر حال توی یه محیطی بزرگ شده که خودتون در جریان هستین، کمتر از بچه های ایران بهشون دروغ یاد میدن، اهل دروغ نیست، اهل فیلم بازی کردن نیست، خسیس نیست، اهل این که بخواد به اصطلاح زیرابی بره نیست، ولی نمیدونم چی جوری بگم، از خودش واقعا هیچ استقلال فکری نداره. یعنی اینکه اگه من بخوام بگم که همه چی رو سپرده دست مادرش، این هست، ولی من میخوام بهتون بگم مشکل مادرش نیست. اولا کسی که مادرش رو به خانواده ما رفت میده و اونو به زندگی ما دخالت میده خود همسرم هست. دومی که مشکل فقط مادر شوهر من نیست، ایشون، من بارها ازشون یه کلمه ای رو شنیدم، این که میگن مردم اینجوری میگن، مردم نظرشون اینه، کلا از خودش هیچ استقلال فکری نداره. بعد این که راجع به یه مسئله اگه به اختلاف میخوریم، من براش دلیل و مدرک میارم، میگم مثلا به این دلیل، به این دلیل، یک لیست براش من دلیل ردیف میکنم، میگم به این دلایل بهتره که مثلا این کار انجام نشه. برای تک تک دلیلای من آقای دکتر یک توجیهات خندداری میاره که هر آدمی که یه ذره به بلوغ رسیده باشه میفهمه که این اصلا نمیخواد زیر بار حرف منطق بره دیگه. اصلا انقدر اختلافات، یعنی یه جورایی این وسط تنش ایجاد شد دیگه، کار به جایی کشیده که سر اسمس ها نمیدونم چرا تو به من دیر جواب دادی و چرا به من صبح بخیر نگفتی و به من شب بخیر نگفتی، کار به اینجاها کشیده شده. من واقعا نمیدونم چی کار کنم. میخواستم من خودم تو این مدت بعد از عقدم و بعد از این که ایشون رفتم، من پیش مشاور رفتم اینجا، مشاور خوبی هم بود به نسبت بقیه مشاورای ایران. به من گفتش که با توجه به اینکه شما تو دو تا محیط مختلف بزرگ شدید، بهتره که وقتی رفتی اونجا و بچه رو به دنیا آوردی، سعی کنی که بچه رو تحت نظر یک روانشناس بچه سعی بکنید که تربیت بکنید. به هر حال یه مشاور کسیه که همه قبولش دارن به عنوان یه آدم بی‌طرف، بی‌غرض. من این قضیه رو که با همسرم درمیون گذاشتم، با واکنش خیلی شدیدشون روبرو شدم. گفتش که بچه من هیچ مشکلی نداره که من بخوام اونو پیش مشاور ببرم. و یه جورایی من اینو مطمئن هستم که اگه الان به خودش بگم حالا موقعی که من اومدم سوئد، بیا ما هم برای رفع مشکلاتمون پیش مشاور بریم، مطمئنم که از این قضیه اصلا استقبال نمی‌کنه و نمیاد.
حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. شما این نظام غیر عقلی، غیر منطقی ایشون رو تو اون دو سه ماه روی اسکایپ ندیدی؟
من متوجه نشدم، نمیدونم
آخه شما اونجا که خیلی حرفا
داشتم یا چی جوری بود. البته از اون گذشته من یه چیزی رو بگم خدمتتون، اون موقع که حرف از مشاوره میشد ایشون خیلی استقبال میکردم، به نظر من خیلی با این داستان موافقم و این قضیه رو یه چیز منطقی میدونم. من اون موقع که من شروع کردم پیش مشاور رفتم بعد از عقدمون، هنوز بین ما اختلافی پیش نیومده بود. یعنی من این پیش مشاور رفتن صرف این شروع کردم که خودم یه آمادگی داشته باشم، به حال محیطم
نه متوجه شدم. حالا اون مشاور دیگه چی؟ هیچ چیز دیگه غیر عقلانی و غیر منطقی شما در ایشون ندیدی؟ اون تون گفتگوها سر هر چیزی شما فکر نکردید یه پسری
ساده هست و من این سادگی رو گذاشتم به حساب اینکه به هر حال مثل پسرایی که تو ایران بزرگ شدن خیلی چیزا رو یاد نگرفته و مشکلی نداشتم با این داستانش، ولی الان فکر میکنم اون سادگی شد به خاطر این بوده که اصلا استقلال فکری نداره، از خودش اصلا هیچی نداره.
اون سادگی نداره اولا کودکی داره، بزرگ نشده، زیر سلطه مادرش. شماره یک. دوم این که بچه ایست که برخلاف نظر شما اصلا صادق نیست، او فقط نوع دروغاش فرق میکنه. شما با دروغای ایرانی آشناسید، او دروغای سوئدی بهتون میگه. بچه ای که بعد از 22 سال در سوئد بودن 6 سال گرفتی که اصلا سوئدیه، یه دفعه پا میشه به فرمان مادر را میفته بره خواستگاری دختر در ایران از طریق اسکایپ. شما یه همچی فنامنی رو چجوری میتونین توجیه کنین؟ جز این که کسیست که یا انقدر در اختیار مادرشه که هیچ حقی، هیچ آزادی استقلالی نداره، و یا دو بچه ایست که میدونن مسئله و مشکل درست میکنه، میخوان زنش بدن از شرش خلاص شد.
این حرف مادرشون چند بار به من گفت، من از تا جایی که سعی میکنم، یعنی فکر میکنم الان زوده برای دخالت.
نه به شما چی گفت؟ نه به شما مادرشون چی گفت به شما؟
بله چند بار که با هم راجع به مسائل صحبت کردیم، ایشون گفتن که ما، یعنی خبر خودشون و دخترشون که از شوهر من بزرگتر هستن و ازدواج کرده هستن، گفتن که من و دخترام منتظر هستیم تو بیای، ما پشتت هستیم و با کمک هم درستش میکنیم.
شما میدونید که در خصوص صبر کنید در باره مشروب چه حالی داره از داره خوردن مشروب
ایشون؟ من ایشون موقعی که مست هستن ندیدم و باشون صحبت
من نگفتم مست، گفتم ایشون مشروب میخورن یا نه؟
بله میخورن.
مواد مخدر چی؟
نه اصلا سیگار اصلا
نه سیگار نه ولی ماریجوانا چی؟
نه نه نه.
از کجای نور مطمئنی؟
چون مدتی که اینجا بودم هیچی مصرف نکردم.
مواد ماریجوانا چیزی نیست که آدم باید مصرف کنه. سال بعد چرا ایشون درس نخوندن توی کشوری مثل سوئد که درها باز بازه؟
ایشون البته به من گفتن که من قصد دارم، چون یکی از برنامه خودم هم وقتی رفتم اونجا ادام تحصیل هست، به من گفتن وقتی تو بیای منم همین کارو میکنم، ولی من از حرفش متوجه شدم
شما چرا
از دست زده شد.
نه سب کن،
موقعی که رفت سوئد
نه سب کن، نه همین نه سب کن. شما چند خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر از خودم
هست. باشه، تو چقدر بزرگتر از شماست؟
پنج
سال. بنابراین شما چرا مادر بزرگ شدید؟ شما چرا خواستید به یه پسری رو به راه راست هدایت کنید؟ شما فکر کردید یه آقای 28 ساله که 22 سال در سوئد بوده که درس نخونده، شما پامشید میرید وقتی او به شما میگه من هم با تو درس خواهم خوند، چون که لیسانس و فوق لیسانس برق دارید، براق براقی، ایشون رو به راه میاندازید؟ شما فقط شما یه وحشتی از مرد ایرونی داشتید به خاطر فاصله 5 ساله با برادرتون و محیط اطرافتون. یعنی شما فرضتون بر این بوده که مرد ایرونی خطرناکه و قابل اعتماد و اطمینان نیست و چنین و چنانه. از نظر شما مرد ایرونی زیرابی میره، ولی شما متوجه نبودید که آدمایی از این قبیل، نمیگم ایشون، بسیار از قبیل روابی میرن و الان شما روابی شده دارید میبینید. زیرابی برای چی بره؟ همون حرفایی میزنی که الان شما داریم زدی. یعنی اون مادرش کنترلش کرده، شما یه دفعه فکر کردید یه موجودیست که در اختیار شما قرار میگیره، خبر نداشتید که اونجا مادرش یه جوری او رو احتمالاً خراب کرده که شما اصلا نمیتونید درستش کنید. شما فکر کردید یه پسر بچه ایست، میدید به میل خودتون بزرگ کنید، در 28 سالگی تاتی تاتی میرسدش مدرسه. آخ قربونتون، شما خیلی رویایی بودید، برق خوندید، ولی معلومه به جایی که سیما رو به هم وصل کنید به خودتون وصل کنید. رو خط باشید، بذارید با هم صحبتون اینطور شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من هستم در خدمت
شما. شما الان چند وقته حامله اید عزیز؟
بله.
الان چه مدتتون از در حاملگی؟
هفته 12 هستم.
خب به من بگید که واقعا نه در چی کار میگه بکن یا نکن، ازش چه نتیجه گیری گرفت کردید که این آدم کیه؟ یعنی مثلا چرا پیامی که دادی صبح بخیر نگفتی، شب بخیر نگفتی، چنین چنان نگفتی، رو این رو شما در چه سیستمی، در چه چارچوبی میذارید؟ مقصودش چیه؟ موضوع چیه؟ چون 4-5 تا احتمال هست. یه احتمالش این است که دنبال بازی و بهانه میگرده، دو نگران شماست که چی کار دارید میکنید، سه میخواد دست بالاتر و برتر رو بگیره بگه من مردم رود زیاد نشه، چهار ناراضیه دنبال بهانه میگرده که شاید حتی ازدواج رو به هم بزنه، پنج خانوادش فکر میکنن که شما ممکنه اونقدر به دردش نخورید، بنابراین از به خاطر واکنشی به کارهای اون هست. به نظرتون این بازی ها از کجا در اومده و چرا؟
آقای دکتر، حالا علاوه بر این که ایشون کلن آدم فوق‌العاده استرسی هستن، یک داستانی که هست اینه که هم خودش و هم خانوادش به شدت اصرار دارن که من باشم تو این زندگی، من تو این رابطه باشم و اصلا دنبال بازی در آوردن و به هم زدن این داستان نیستم. یعنی واقعا شاید تمام این بهونه گیری هاشم به خاطر اینه که فهمیده که من دل سرد شدم نسبت به این زندگی و مدام همش تو حرفاشم اینو میگه که استرس اینو داره که من یه وقت پشیمون بشم از رفتم و این قضیه داره اینو دیوونه میکنه. و اینکه این کاراش رو چه حسابیه، آقای دکتر من فکر میکنم ایشون واقعا به بلوغ نرسیده. یعنی بیشتر از این که بخوام به حساب بد ذاتیش بذارم به قول معروف، رو این حساب میذارم که اون اصلا به بلوغ نرسیده.
دو تا خواهرش با چه؟
واقعا بچه دونه.
خب شما چرا اینو تو سه ماه گفتگو تشخیص ندادید؟ چرا اینو به این حساب گذاشتید که یه چیزی میگید و اون چون نه فارسیش خوبه نه خیلی راحت دنبال شما رو میگیره، بعد شما در اولین گفتگوتون به من گفتید که توافق داریم. شما چرا فکر کردید کسی که هیچی نمیگه یعنی توافق؟ چرا فکر کردید مثل خروس جنگی با شما چون نیست پس یعنی مهربون؟ داستان مهربونی است. این آدم با این استرس و استرابی که شما میگید مهربونیش از کجا در میاد؟ بعد یه بچه این چنین توی سوئد تحت کنترل مادر، خواهرش چقدر ازش فاصله سنی داره؟
یه خواهرشون 5 سال ازشون بزرگتره، یه خواهرشون 9 سال. البته من با اونا هرچی صحبت کردم آقای دکتر، اصلا این حالت کودکی که تو این هست رو اصلا تو اونا ندیدم. آدم های خیلی معقول تری هست. من یه وقتایی که با اسکایپ، حالا بعد از ازدواج من متوجه شدم، با هم صحبت میکردیم، موقعی که تو جمع خانوادش بود یک حرفای از سر بچگی میزد، یعنی واقعا از سر بچگی یه حرفی میزنه که الان خواهرزاده 8 سالش روش به روی داییش بازه. یعنی از نظر اون هم این یه آدم کودکیه که هیچ ارج و قربی نداره، هیچ ابهتی به عنوان یک مرد 28 ساله تو فامیل نداره.
چه درآمدی داره؟ چه درآمدی داره و چه کاری میکنه؟
ایشون توی یه شرکتی که نمایندگیشو خواهرشون داره فروشندگی میکنن.
فروشندگی یعنی کجا فروشندگی کنن؟ یعنی تو مغازه هستن یا میرن بیرون؟
من توی مغازه هستن، توی سوپر خیلی بزرگ.
خب چی میفروشن؟
مواد غذایی.
یعنی شما با لیسانس و فوق لیسانس دارید میرید سوئد که همسرتون توی یه مغازه، یه مغازه خاربار فروشیدی فقط فروشنده است دورو بر؟ شما از خودتون نپرسیدید این آدم درس نخونده، کاری نداره، درآمدی نداره، اونم تازه تو مؤسسه خواهرشه، یعنی جای دیگه ای بسا جایی نداره، باید یه اشکالی داشته باشه؟ شمایی که اذیت نشید، ولی مجبورم بهتون فشار بیارم، شما که از عقل و منطق صحبت میکنید، کجا اینجا واقع بینان عاقلان منطقی بوده؟
حق با شما. الان من حالا این حرف از نظر شما شاید من
چرا
نباشه، من شاید حاضرم حتی خودم رو یه جوری فدای این رابطه بکنم که حداقل این کسی که من مسئول به دنیا آوردن شدم توی محیط درستی رشد بکنه. ولی من میدونم که یعنی این تازه اول راهه. من میدونم یه همچین آدمی با این طرز فکر، با این حد از منطق و عقل، من نمیتونم اینو با خودم همزبون بکنم سر تربیت بچه، چون واقعیت اینه که پدر مادر باید دستشون توی کاسه باشه، بعد حرفشون یکی باشه. یعنی من خیلی برای بیشتر الان نگرانی من برای آینده اون بچه هست. من حتی به سرقتش هم فکر کردم، ولی واقعا نمیدونم الان کار درست چطوره. من اگه بدونم که یه به اصطلاح نقطه امیدی هست میمونم میجنگم، ولی
خب در این گونه موارد عزیزم جنگ مشکلی را حل نمیکنه، چون دشمنی نیست. اشکال کار جنگیدن با دوسته، جنگیدن با خوده، مثل که دست راست شما بخواد دست چپ رو از کار بندازه، چاقو بزنه توش. مبارزه‌ای در کار نیست عزیز. یعنی ببینید، من دارم بدترین سناریو و احتمال رو فکر میکنم و به نظر من تعجبم میکنم. احتمالا شاید یک کوششی کرده بودید با من صحبت کنید، یک کمی به تأخیر افتاده، ولی اون دوست روان شناسی هم که اشاره کردید، من چه مدت قبل رفتید پلوییشون؟
یه دو سه هفته بعد از اینکه ایشون رفتن من شروع کردم به رفتن پیش اون آقا.
چه مدتی بعد از حاملگیتون بود؟
من همون موقع تقریبا متوجه شدم، این موقعی که پیش ایشون میرفتم این موضوع رو میدونستم و با اون آقای دکتر در میان گذاشته بودم.
آیا در گفتگوی با ایشون هیچ راجع به سخت بچه حرف زدید و نظر ایشون چه بود؟
نه ایشون خیلی خوشحال بودن از این داستان و میگفتن که وقتی که همچین مسئولیتی رو قبول کرده یعنی مطمئن باشه که تو رو واقعا میخواد که تو اون زندگی داشته باشه.
واقعا حال ایشون دیگه آقای دکتر شما از اون شوهر شما بدتره، به ذره حد زدم که شما بدجوری اونجا با آدم های جهتگیر جهتیاب روبرو هستید، هیچ توجه به واقعیت و حتی میان مدت و بلند مدت نمی کنه، حتی کوتاه مدت. ببینید عزیز، بذارید من بگم سناریوی بد من چیه متاسفانه و احتمالش بیش از 50%. شما امکان نداره بتونید با ایشون زندگی کنید. حالا فکر کنید که با میخواید چیکار کنید، اونجا بمونید یا نه، بچه رو چکار کنید؟ شما فرض کنید برید اونجا و کار اشکار و اختلافتون فرض کنید بالا بگیره. من که ایشون ای با ایرادی داره، نه، ایشون یک کسیست مختلف و متفاوت از شما که این دوتا لاستیک مال این اتومبیل نیست، یکیش مال یک کامیونه، یکیش مال فرض کنید یه اتومبیل سوار. این دوتا رو اصلا نمیخوره به این ماشین. حالا به زور ما اینا رو یه جوری چسبوندیم. خب این که حرکت نمیکنه عزیز، این که حرکت کنه سر اولین پیچ چپ میشه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما برید اونجا و نتونید، نه این که نخواید، نتونید، همه کوششاتون رو بکنید، به گفته خودتون رو بجنگید که اصلا برای من معنی نداره، و ببینید به این نتیجه میرسید که نمیتونید. شما فکر میکنید قدم بعدیتون بعد از داشتن فرزند و جدایی چه خواهد بود؟ قوانینم که احتمالاً مگر با موافقتشون به شما اجازه نمیده بچه رو بردارید برید ایران، برای شما بردارید برید ایران، اونا با این نگاهی که شما به مرد ایرانی دارید بقیه زندگیتون چی میشه؟
نه آقای دکتر، من بر نمیگردم ایران. من اگر برم اونجا، یعنی الان تصمیم بگیرم که برم همچنان به کارهای مهاجرت ادامه بدم و بچه رو هم به دنیا بیارم، بر نمیگردم، میمونم تا 5 سال تا یه اقامت دائم بگیرم و همونجا میمونم.
یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، با یه اشتباه در ازدواج، با یه اشتباه خیلی بزرگتر در حاملگی که اصلا اون اصلا من نمیفهمم. یعنی من ازدواج تو میتونم بفهمم ولی حاملگیتون رو اصلا. 38 سالتون بود میتونستم بفهمم، نه 28 سال. اون وقت شما همه زندگیتون رو برای همیشه تغییر میدید و در مسیر یک کمی بد و منفی، من که بگم از یه نوعی به یه نوعی دیگه تبدیل میشه، بعد از این مدتی عادی میشه. اگر اون سناریوی بد، احتمال بد رو که من میبینم باشه، در عیب به من الان یک کسی بگه مجبوری و امیدوارم اشتباه کنم که بگو 2 سال بعد چه خبره، میگم جدایی. یه سوال ازتون دارم، هیچ کدوم از اعضای خانواده شما، برادر، پدر، مادر با این ازدواج مخالف نبودن؟
نه خیر، من نظرشونو پرسیدم و همه
هیچ کدوم اون کل شرقی و پنهانکاری شماست. یه سوال، هیچ کدوم نگفتن که ماجرای تحصیل نکرده بودن ایشون شغل و کار درآمدشون موضوعه؟
نه.
خب وقتی آدم روی این واقعیت رو چشم میگذاره عزیز، راجع به چی؟ از چه ایشون خوششون آمده بود؟ اونا، پدر و مادر و برادر شما، بعد از دیدن این آقا از چه چیز این آقا خوششون آمد؟
خب به خاطر اینکه با خانوادهشون از سالیان قبل در ارتباط بودند و یه شناختی این وسط بود.
ابدا نبود عزیز من، قربون تو، اصلا من نمیدونم از شناخت تو، من هیچی راجع به برادر نمیتونم بدونم. اینا چه شناختی؟
من از دید اونا دارم
میگم. من میدونم آخه این شناخت نیست اسمش، آشنایی که شناخت نیست عزیز. شما تو دانشگاهتون چقدر با بچه آشنا بودی؟ شناخته؟ چه میدونستید کدومشون معتاده یا نیست، کدومشون منحرفه یا نیست، کدومشون دزده یا نیست؟ شما آشنا بودی با این مقدار بچه های دانشگاه؟ نه اونه که نگید، من میخوام بگم که بعد از دیدنش چی فکر میکردن. خودشو متوجه نبودن مادر اینقدر در کنترله؟
نه موافق بودن. من خودم اشتباه کردم و واقعیت این که راهنمای مناسبی هم نداشتم. البته تقصیر رو گردن کسی نمیدازم، باز هم میگم تموم مقصر همه اینا.
نه خودم. اون بحث من اون نیست عزیز، من الان اون مسئله من نیست، ولی چراییش برای من مسئله است. معمولا برخی از اوقات شما یا قصد خودتباهی رو داشتی یا خشم و قهرتون با کسی یا کسان دیگری بوده یا فقط از مرد ایرانی بد جوری متنفر بودی بدتون می آمد یا قصد خروج از ایران رو داشتی یا میل به مادر بزرگی برای یه مرد رو داشتی. اینا چیزایی است که زیربنای ذهنی و فکریتونه. و حالا من اونجا در ایران یه سیدی دارم، چرا ازدواج چرا طلاق و پنجاه باید نمید، اون چرا ازدواج چرا طلاق رو بشنویدش. و من فکر میکنم با یه مشاور، نه اون قبلی، اون قبلی با اون بیاناتی که فرمودن از نظر من معلومه هیچی نمیدونه، یه کس دیگر رو پیدا کنی و خانوم باشه، حتما زن باشه، باش صحبت کنی. به نظر من هنوز میشه آسیب رو یه جوری کمتر کرد، ولی این انتخابیست که شما باید بکنی. ولی با یه خانم صحبت کنی، ولی مکتبی نباشه، یه کسی باشه تحصیل کرده خارج باشه و با دنیای واقعی مقدار در ارتباط و زمنان ایران و ایرانی رو شما رو بشناسه. و بعدم نگذارید هفته یه دفعه ببینیدش، نه 5 ساعت 10 ساعت توی هفته ببینیدش، تصمیماتون رو بگیرید.
اتفاقا این آقای دکتر خودشون خارج رفته هستن و اتفاقا همون سوئد هم رفتن. حالا آقای دکتر شما پیشنهاد میکنید که من بمونم ایران و حالا اگه تونستم بچه رو رد کنم و اگه نه بهشون بدم، یا اینکه برم اونجا و حالا که حداقل یا همچین ضرری تو زندگیم کردم، امکان اینکه یه کشور دیگه امکان درس خوندن، امکان کار کردن، امکان پیشرفت رو به خودم بدم بعد از 5 سال، شما کدوم رو پیشنهاد میکنید؟ فکر میکنید ضرر کدومش برای من کمتر؟
اصلا نمیدونم، برای که شما الان به آینده فکر نکنید، تصمیم درست الان رو بگیرید. ورود فاکتور آینده در معادله الانتون به دلیل احتمالی بودن و به نظر من خیالی بودنش خیلی معنی نداره. برای که برای اینا نیستم. نه ببینید عزیز، شما اگر از یه دانشگاه خوبی درس خوندید، شما از آن بخواید درس بخونید میتونید بخونید، نیاز نداره که در چهار از این راه باشه. و بعدم هر حال یه اتفاقی که به نظر من نباید می افتاده افتاده، ازدواج شما ازدواج غلطی بوده، درش تردید نداره و به همجاز که نگرانم میکنه، یعنی چیزی نیست. امیدوارم اشتباه کنم، امیدوارم، واقعا امیدوارم اشتباه کنم. بنابراین یه خانم روانشناس پیدا کنید، یه نفر دیگه، و صحبت کنید. این مشاوری که دید بدون که اسم ببرید مدرکشون چیه؟ روانشناسن؟ روانپزشکن؟ چیه؟
روانشناس هستن.
دکترا هست دارن؟
بله دکترا.
از سوئد؟
نه از سوئد نه، ولی به اونجا سفرهای کاری و پژوهش این
چیزا. نه هیچ هیچ من سوئدیا منتظر پژوهش ایرانی ها نیست. نه بی خودی گول این چیزا رو نخورید. امریکا ننشستی که از ایرانی کسی بیاد اینجا کار پژوهشی براش بکنه. خودشون بلد. سوئدی هم بلد. نه اون رو نداره. نه دکتراشون از کجا گرفتن؟
نمیدونم.
برای یه خانم روانشناس پیدا کنید، چون شاید ایشون یه نظر دیگه ای داشته باشه.
برای که الان شما میفهمید
من
آینده فکر نکنم،
من آینده رو به اون صورت مطرح نکنید که من درس بخونم آیندهی بسازم نسازم. شما فعلا در یه خانتون خراب میشه، فعلا اینو بهش بچسبید. به آینده فکر نکنید، فقط به ماجرای این که این ازدواج چقدر درست و غلطه یه مقدار ایشونو سوال بکشید، بعدا از ایشون میتونید بخواید. ای واقعا مردی است که میخواد با شما بسازه، الان سوار هواپیما میشه میاد تهران، میره یه تست ام ام پی آی میدید، معلوم میشه که ایشون مسئله مشکل داره یا نه. به همین سادگی. یه کسی جدیه، بیا اینجا یه هفته بریم دکتر، یه دکتر خوب پیدا کن ببین چه میکنه. یه ذره باید کار غیرات روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. چنگ و نجمن با ما باشید.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از $1,000,000 خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لکی 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
میری جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ 2 ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو، اینجا چقدر عوض شده. آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنونم از اینکه بازم وقتتون رو به من میدید آقای دکتر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
الان من 2 سوال دارم ازتون. ایشون یه خواهرزاده ای دارن که بیماری اوتیسم دارن، البته مثل اینکه از درجه خفیفه. من بعد وقتا شک میکنم این حالت کودکی که تو ایشون حتی یه چیز ارثی باشه بینمون.
نه آتیزم به اون صورت مفهوم ارثی داره، نه ارتباطی بین اون دوتاست. بله، و اگر شما این آقا رو در ارتباط با خودتون محدود و مقید دید. یه مثلا آخه عزیز شما راجع به مهربونی و ایناشون حرف میزنید. آدم مهربون در ارتباط در جهت یه داد و ستدی است که بیش از اونی که میگیره میده. بنابراین چطور میتونه آتیسم در خودماندگی داشته باشه؟ نه اون نیست. دیگه چی؟
و این که الان من بچه رو به نظرتون رد کنم با این اصول؟
من هیچی نمیدونم عزیز. من در این باره هیچ عقیده و نظری رو در ارتباط با شما با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و شرایطی که هم اکنون درش هستید نمیدونم. به همین جاست که میخوام یک کسی مخصوصا خانمی باشه ولی عاقل و دانا و علمی بگردید پیدا کنید هر چه زودتر یه جلسه 2-3-5 ساعته. اصلا یادتون باشه همه زندگیتون رو در برابرم از شما پول خواستن که احتمالا نمیخوان بهشون بدید و این کارو بکنید و بعدم به نظر و به نظر
کسی دسترسی ندارم.
و ای تهران می نیستی شما؟
من تهران نیستم. نه
اوکی. بنابراین ببینید چه میکنید، شاید از پیدا کنید برید خودتون تهران و یا ضمناً هم بخواید همسرتون بیان ایران، برای که موضوع جدی عزیز و ایشون رو باید توی حالتی مخصوصا جدا از مادر ببینید.
ایشون نمیتونن بیان آقای دکتر، ایشون به خاطر مشکل سربازی نمیتونن بیان. یعنی تا موقعی که ایشون بتونن بیان برای بار دوم توی این سال، من تا موقع کارم درست شده.
اوکی. اگر شدنی نیست که نیست دیگه. اگر شدنی نیست که نیست عزیز، اگر یک کاری نمیشه کرد که نمیشه کرد. بنابراین با یکی صحبت بینید، با این آگاهی های کم که من دارم و با خط رادیو که ماجراش خیلی خیلی متفاوته. چون بذار ازتون یه سوال بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
خوب، خیلی خوب.
چقدر فکر کنید ایشون در این زمینه قبلا دوستان دختر داشتند و تجربیات داشتند؟
بله.
اوکی. به من بگید که الان مادرشون چه نقشی دارن تو زندگی؟ ازم اونجا تنها زندگی میکنن یا پدر مادرن؟
ایشون یه 2-3 سالی هست که از پدر مادرشون جدا شدن. البته این خونه که زندگی میکنن خیلی نزدیک خونه مادرشونه، ولی به هر حال مستقل زندگی میکنن.
اون وقت اون دوتا خواهر چی خوندن، چه میکنن؟
اونا هم شاغل هستن. یه خواهرشون که از کردن خدمتون تو همین شرکت مدیریت اینجا رو بهاته دارن، یه خواهر دیگرشون پرستار هستن، تحصیلات دانشگاه رفتن اونجا، منتها مثلا در حد چند ترم، تا آخر نرفتن.
پدر چه کار هستن؟
پدرشون اینجا یه شغل دولتی داشتن، اونجا کار خاصی ندارن، یعنی به صلاح از موقع باید
نشستگی
اونجا استفاده
میکنم. برحال عزیز، به نظر من شما باید با این کسی بیشتر صحبت کنید تا بتونید یه مقدار تصمیم های جدی اگر لازمه الان بگیرید بگیرید. پدر مادر، حالا الان پدر مادر و برادر شما نظرشون چیه؟
والا راستش بخواید پدرم و برادرم در جریان این مسائل نیستم، به خاطر اینکه من الان اگر این قضیه رو مطرح بکنم انقدر که خانواده شوهرم به دل اینا نشستن ممکنه اصلا حرف منو نپذیرن. یعنی یک بار من هلوش یه ماه پیش این قضیه رو خیلی خفیف مطرح کردم، با واکنش شدیدشون روبرو شدن، گفتن که اونا موقعیت بالاتر از تو دارن و تو حق اعتراض نداری.
مسئول از موقعیت بالاتر از تو دارن یعنی چی عزیز؟
احتمالاً به خاطر محل زندگیشون و اینکه میگن خانواده هستن که خیلی با هم متحدن. چون الان مادر شوهر من حالا تا یه حدیش برمیگرده به همون ریاست طلبیش، ولی کلن خیلی پشت همه، خیلی هوای همه دارن، خانواده خیلی متحدی هستن. ولی مادرم
اصلا معنی نمیده، اصلا متحد هستن خانواده های وابسته که متحد نیستن عزیز، به هم دوخته شده. نه قضاوت ها غلط هست، پدر مادر شما خیلی کم میده و من نمیدونم میخوان از شر شما، اونا چرا میخوان خلاص بشن؟ چرا پدر و مادر فکر کنن بهتر شما برید؟ اصلا چرا خواستن شما رو به کسی شوهر بدن که از ایران برید؟
نمیتونم.
شما این اواخر هیچ درگیری احساسی عاطفی سنگینی داشتی؟
اواخر نه.
قبلش؟
چرا، من کلا زندگی خیلی آرومی نداشتم.
چه خبر بوده؟
بله.
چه خبر بوده تو زندگی؟
اختلافات خیلی شدید پدر مادر.
کم وقت در این اختلافات مسئله ساز یا مشکل آفرین کی بوده؟
پدر.
با اون وقت برادر کجا ایستاده در این چارچوب؟
یه عضو خیلی خونسا.
ازدواج کردن یا نه؟
ایشونم یه ازدواج ناموفق دارم.
چه درسی خونده برادر؟
ایشونم فوق لیسانس هستم و کارمند بانک.
آیا تو همون شهری که شما هستید هستم؟
نه،
خیلی
شهر دیگه
هستم. تو اون ازدواج قبلی نقش پدر و مادر شما چقدر بوده؟
مخالف بودن، اصلا هر دو مخالف بودن با اون ازدواج. اون خانم رو در حد بردرم نمیدیدن، ولی بردرم اونجا خودش اصرار کرد.
فرزندی که از اون ازدواج نداره برادر؟
نه خیلی.
اون وقت برادر چرا همچی اشتباهی کرد؟
نمیدونم.
رابطه برادر با شما همیشه چطور بوده؟
رابطه خوبی داریم.
ولی شما اینقدر نیست که بتونید براش درد دل کنید و شما رو بفهمه؟
رابطه خوبی با هم داریم، ولی کلا من دلیل منطقیشون رو زیاد قبول ندارم. به خاطر همین من الان اختلافاتم با همسرم رو اصلا برای اینا تعریف نکردم برای برادرم، چون مطمئنم که نمیتونه راهنمایی درستی به من بکنه.
ببین عزیزم،
اونجوری نیست.
آخه من اشکالم هنوز این است که همسر شما رو تا حدودی نمیشناسم و اونجا مسئله است. و اگر شما با یک کسی حرف بزنید، اون شناخت خیلی مهمه که ما با کی طرفی. و
ایشون اصلا زیر بار این قضیه نمیرم ما پیش مشابه، وگرنه هم سوئد میریم. یعنی به نظر شما وقتی که برای تربیت یک بچه
اصلا قصه شما به تربیت
میزنه،
شما کارتون به تربیت نمیرسه. ایشون میخواد گربه رو در هجده بکشه به دستور مادر. نه، اون اصلا اهمیتی نمیده. یعنی ممکنه کاری که میکنه شما نپذیرید تو نپسندید، ولی دخالتی نمیکنه. اون هر جا بتونه از صحنه میره بیرون. اساس بچه با اون فاصله با دو تا خواهر اون پایین نشسته، درسش هم نخونده، توی مغازه خواهر کار میکنه، یه آدم منفعلی است و احتمالا درگیر مریوانا یا چیزی از این هم. چقدر اهل ورزشه؟
اصلا.
به هر حال عزیز، ببینید چه میکنید، ولی با همچنان توصیه من همونی که عرض کردم، با یه روانشناس خوب خانم صحبت کنید، امیدوارم بتونه کمکتون کنه. و متاسفم که ما به هر حال حرفا اونو فکر کنم زدید، مگر شما یکی دو دفعه بشنوید یا یکی دو تا دوستای نخواهش کنم، یکی دو تا دوست عاقلتون رو هم بنشونید از دخترای همسن و سالتون که با شما آشنا هستن، دو تایی بشنویدش، ببینید وسط خط ها به قول معروف شما چی میخونه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم،
متشکرم. براتون آرزوی بهترین ها رو.
خیلی ممنون. وقتتون بخیر. خدا
بشه. شنوندگان ارجمند، لطفاً بعد از چند پیام با ما باش.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست
در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 3 اپریل و یک شنبه اول می در هتل هالیدی این در دانتان ونکوور. شنبه 3 اپریل 2-5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 6-9 شب، نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. یک شنبه اول می 2-5 بعد از ظهر، 10 تیپ شخصیتی ناسالم. 6-9 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر در ونکوور با شماره تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
سام انترتینمنت تقدیم می کند.
وطنم این شکوه پا بر جا.
برای نخستین بار در لس آنجلس، بزرگ مرد آواز ایران سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایبل تیاتر. از تب سرد موج‌های خزر تا خلیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. چهارشنبه 11 می جاودان صدای ایران زمین سالار عقیلی سرود ای وطنم را با تو هموطن سر خواهد داد.
برای تهیه بلیط به فروشگاه های ایرانی، شرکت کتاب و 08 ایرانیان مراجعه فرمایید. تلفن تماس 424-355-9002 424-355-9002. Sponsored by Emirates Airline.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز بخیر.
آقای دکتر، من و نامزدم با همدیگه تماس گرفتیم خدمتتون، هر دومون پای خط هستیم چون مسئله که میخواستیم مطرح بکنیم به هر دومون مربوط میشد. ما در واقع 5 ماهی هست که با همدیگه آشنا شدیم و از این 5 ماه بیش از چه گفت 4 ماه و نیمش رو با همدیگه زندگی کردیم، یعنی توی یه خونه بودیم، همه چیزمون مشترک بوده، با هم در واقع خریداشتیم، همه کار رو با هم انجام دادیم.
هر دو چند سالتون از هر دو چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم هست، نامزدم 31 سالشون هست.
شما چه مدتی است که در اروپا هستی؟
من تقریبا شو گفت 1 سال و 8 ماه.
ایشون چقدر؟
ایشون بودن 10 سال.
به من بفرمایید شما اومدید اونجا بمونید یا اونجا یه محل انتقال ترانزیشن شماست به جای دیگه؟
ایشون در واقع از طریق پناهندگی اینجا هستن و محل اقامت دائمشون هست و بندم دانشجو هستم.
شما رشتتون چیه؟
هر دومون مهندسی مکانیک.
خب شما تموم کردید نکردید؟ کجا هستید از نظر درس؟
هر دومون در واقع در حال تحصیل هستیم آقای دکتر.
در چه مقطعی از نظر مدرک تحصیلی؟
در واقع هر دومون، من که کارشناسی رو تو ایران تموم کرده بودم، برای فوق اینجا هستم و ایشون برای کارشناسی. من در واقع دارم کارشناسی میخونم.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
خیر.
اون وقت شما اینجوری که من میگی 2 هفته با هم آشنا شدید، رفتید با هم زندگی کردید؟
خب آقای دکتر، ما به خاطر در واقع شرایط امکاناتی که داشتیم و بازخورد خوبی که تو هفته اول آشناییمون داشتیم، تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم و در واقع میشه گفت تو این 5 ماه تقریبا چه گفت 4 ماه و نیمش رو با هم زندگی کردیم.
متوجهم. من سوالم این است که ایشون و شما 2 هفته با یه خانم یا آقای آشنا شدید، تصمیم گرفتید همخانه بشید؟
اینجوری نبود که خونه هامون رو در واقع یکی بکنیم، یا من پیش ایشون بودم یا ایشون پیش من. خب بله، واقعیتش به این صورت هست.
من رو یاد اون کسی میندازید که آب میریخت تو شیر رو میفروخت، بعد رفت مؤمن شد، دیگه گفت آب تو شیر نمیریزم. بعد از این مدتی اون رهبر مذهبی ایشون رو دید، گفت که دیگه گناه میکنی؟ گفت نه. گفت وضع مالی چطوره؟ گفت مثل گذشته خوبه. گفت آخه چطور ممکنه؟ گفت قبلا آب می‌ریختم تو شیر، حالا شیر می‌ریزم تو آب، به مردم می‌فروشم. حالا تو هم رفتی خونه اون یا اومده خونه تو، ولی با هم هم خونه نبودی، اشکالی نداره. نه، من می‌خوام بگم که شما یه تصمیم برای نزدیکی با هم گرفتید با این سرعت. به من بگو، حالا که پسر خوبی هستی، کسی هم غیر از من و تو نمی‌شنوه، با چه سرعتی درگیر رابطه جنسی شدید با هم بعد از چند ساعت؟
فکر می‌کنم
آقای
دکتر بعد از 6-7 هفته.
اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
ببینید، تو این 5 ماه همه چیز عالی پیش رفت، یعنی واقعا شاید بهتر از این نمیشد. ما هیچ مسئله نبود که سرش به اختلاف و مشکل بخوریم و بخوایم در موردش صحبت بکنیم و به توافقی نرسیم، و هر مسئله که پیش می اومد ما حتی مجبور بودیم به دلیلی در واقع منزل ایشون رو عوض بکنیم. ما حتی جایی که می‌رفتیم با هم خونه می‌دیدیم که مثلا می‌تونست یه بخشی از زندگی آیندهمون باشه، که اگر بخوایم وارد زندگی مشترک بشیم، خب به هر حال همه اینا بخشی از اون خواهد بود. ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم، یعنی حتی تو این ماه هیچ دعوایی با هم نداشتیم، هیچ گونه اختلافی با هم نداشتیم. تقریبا 2 ماهی از آشناییمون گذشته بود که ما به خاطر اینکه مطمئن بشیم اگر این رابطه پیش بره و قبل از اینکه وابستگی ایجاد بشه، ما اگر بخوایم زندگی مشترکی با هم داشته باشیم، آیا این اختلاف سن میتونه تأثیری داشته باشه و یا نه تو زندگیمون، ما از یه مشاوره در واقع در ایران کمک گرفتیم که ایشون استاد دانشگاه من بودن و میشه گفت شناخت خوبی از من داشتن. من و نامزدم هر دومون به صورت جداگانه چندین ساعت با ایشون صحبت کردیم و وقتی که مطمئن شدیم که مشکلی نیست، قضیه رو برای خانواده هامون باز کردیم و به خانواده هامون در واقع اطلاع دادیم که هر کدوم از ما با یک شخص جدیدی آشنا شدیم و احتمال داره که این قضیه بخواد جدی بشه. تا این بودم هیچ مسئله نبوده بین اون که در واقع به مشکل بخوریم. فقط تنها مسئله ای که تماشا گفت از 1 هفته پیش خودشو نشون داد و ما نتونستیم خودمون 2 نفر به توافق برسیم و برای همین تماس گرفتیم که شما ما رو راهنمایی بکنید، قضیه مهریه هست. من تماشا گفت 1 هفته پیش که دیدم همه قضیه ها از نظر من حل شده هست و برای همه چیز ما صحبت کردیم، قضیه مهریه رو مطرح کردم برای اینکه نظر ایشون رو جویا بشم. البته من این قضیه رو اینطور مطرح کردم که خودم فکرم رو کردم و به خانواده اطلاع دادم که من چنین چیزی رو در نظرم هست. البته این در واقع فیکس نیست، من میخوام با ایشون مطرح بکنم و نظر نهایی و تصمیم نهایی رو هر دومون بگیریم. چیزی که من خودم فکر کردم و با ایشون مطرح کردم، گفتم چون به خاطر اینکه خب ما به هر حال اینجا داریم زندگی میکنیم و من از زمانی که خودم رو شناختم اعتقادم این بود که همیشه دلم می‌خواست همسرم و شریک زندگیم شونه به شونه من بیاد، نه سایه به سایه پشت سر من. من میخواستم همیشه کنار خودم ایشون رو احساس بکنم و حتی اگر جایی بین من و ایشون قرار بود تصمیمی گرفته بشه، من ایشون رو به خودم ارجحیت بدم. به همین دلیل چیزی که من با ایشون مطرح کردم، گفتم از نظر من همه چیز، هر چیزی که در زندگی مشترک آینده ما به دست خواهد اومد، تقسیم بر دو، به علاوه در واقع 14 سکه که من خودم دوست داشتم باشه و 21 شاخه گل رز که به خاطر نماد روز آشناییمون بود. ولی نظری که ایشون داشتن یه نظر کاملا متفاوتی بود. ایشون این چیزی که من گفتم رو یه چیز بدیهی میدونستن و میگفتن خب تو اگر چنین طرز فکری نداشتی که من رو در کنار خودت مساوی و برابر بدونی، شاید اصلا من هرگز تو به عنوان مرد زندگیم انتخاب نمی کردم. و اینکه ایشون نظرشون رو مهریه سنتی ایران هست و یه رقمی بین شاید 100 تا 500 سکه رو دارن مطرح میکنن، اینجا بود که ما در واقع نتونستیم به توافق برسیم و خواستیم شما راهنمایی
کنید. شما من بفرمایید که حالا به هر حال برنامه هر کدام از شما جدا یا حالا با هم که هستید، اینی که بعد از تحصیلاتتون در اروپا بمونید یا بخواید برگردید ایران؟
نه، تصمیم بموندن داریم.
بنابراین شما اگر در اونجا موندید، درست است که احوال شخصی تابع اصل شخصی هست، یعنی برمیگره به فرد سرزمینی، ولی در کشورهای اروپایی هم از اینکه شما بخواید برابر باشید یا نباشید، اگر با مشکل روبرو شوید بر اساس قوانین که در مسیر برابری و تقسیم میان زن و مرد هست که الان موضوع مالی است، اتفاق میفته. بنابراین
درست جان دکتر، من ببخشید میونه کلامتون، من در واقع از این اطلاعی نداشتم و این چیزی بود که من خودم فکر کردم و وقتی با ایشون مطرح کردم، ایشون هم در واقع اینو گفتن که این اصلا اینجا قانون هست و خواه ناخواه اگر خدای نکرده روزی به اونجا برسه این اتفاق خواهد افتاد.
خب نه، ببینید عزیز، ماجرای مهریه اساسش اولش اون جنبه بد و منفی و که اساس بردگی و بندگی و خرید و فروش غلام داره، در این که مرد پول میده زن میخره. بنابراین پایه مسئله اونجاست. بنابراین اگر در قرن 21 در اروپا هنوز شما در حال خرید و فروش همسرید، خب مبارک. بعدش توجیهش این هست که بر اساس قوانینی که مبتنی بر اون قواعد بردهداری و برده فروشی هست، یه مرد و یه زنی که 20 سال 30 سال با هم زندگی کردن و یه بسا نقش زن در اون خانه حتی از نظر اقتصادی بیشتر از مرد بوده، وقتی جدا میشه هیچی نداره. فرض کنید در ایران 3 ماه و 10 روز یا 100 روز نفقه بهش میدن که خرجشو بگذره بعدم خدافظ. در اونجا خب سیستم آمده از اون قاعده استفاده کرده، گفته بسیار خوب، پس بیاید ما برای زن یک پشتوانه مالی درست کنیم که واقعا بعد از طلاق 5 سال و 10 سال و 20 سال و 30 سال که فرزنداش هم ازش میگیرن هیچی هم بهش نمیدن، اینگونه پادر هوا نمونه. بنابراین ماجرای مهریه یک نوع تضمینی بوده که اولا خطر طلاق رو کمتر کنه که نمیکنه، ولی حداقل اگر به هم خورد او بتونه با اون پول یه زندگی داشته باشه تا بتونه خودش رو پیدا کنه که غالبشون هم از بین میرفت. اما وقتی شما در یک کشوری مانند اروپا، کشوری مانند اروپا یا آمریکا زندگی میکنید که همه چیز نصف میشه، که زن دیگه نمیتونه به مهریه بچسبه، که من نگرانیم اینه که ما جدا که شدیم بعدن من وضع مالیم خراب میشه و یه دختر ناتوان بدبختی هم که نمیتونم خودم اداره کنم، باید پول تو بیاد به کمک من اونجا. پس موضوع این دو تا رو که با هم نمیشه داشت عزیز، الاغ رو که سوار هواپیما نمیشه کرد این ور اون ور باشه. شما یه باید سنتی عمل کنید دیگه، بعدن حق این که ما ازدواج برابر کردیم و زندگی برابر داریم و حق طلاق برابر داریم نخواهیم داشت. اون زندگی سنتی که توش مهریه میدادن ازدواج نابرابر میکردن، دوران زندگی زن و شوی نابرابر میداشتن، طلاق نابرابر هم میگرفت. ولی اخیراً دوستان خوب ما شرایط نابرابری رو در وقت مهریه میخوان، ولی وقتی به برابری میرسه جای دیگه دفعه سرکلهشون پیدا میشه. اون اصلا درسته. البته درخواست ایشون برای 100 تا سکم که البته نمیدونم از کجا اومده، حالا بیشترش نه، خیلی چیز زیادی نیست که شما رو نگران کنه، ولی من مجبورم بهتون یه هشدار بدم. همه آدم‌ها که یه چنین ارتباطاتی پیدا میکنن، معلوم احوالش با هم خوب و خوشه. و شمایی که ظرفی که دو هفته تصمیم گرفتید با هم باشید، بیش از اون که نشون دهنده درکتون از خودتون و همدیگه باشه، درکتون از احتیاجتون و خالی بودن وجودتون. و حالا داره خودشو حتی به یه صورت یه ذره عجیب و غریب نشون میده. یعنی اگه شما منم گفتید سر یه موضوعی اختلاف نظری داریم و با هم تفاوت این چنین جدی داریم که لطف کردید تلفن کردیم، میتونستم بفهمم. اما درباره یه همچین مسئله نشون دهنده این است که متاسفانه اون اعتراضات اولیه من که چرا با این سرعت تصمیم گرفتید با هم باشید و چنین و چنان، خیلی با هم نمیخون. حالا بیایید موضوع رو یه کار دیگه بکنیم. گرچه من 2-3 دقیقه تا پیام هاست، ترجیح میدم الان شما رو بگذارم روی خط بمونید، یکیتون صحبت کنید. بیاید صمیمانه صادقانه اون چیزایی که در ارتباط با همدیگه کمی اذیتتون میکنه، باش خوشحال نیستید ولی تا حالا باش کنار آمدید، برحال نادیده گرفتید، اونا رو مطرح کنید. من ببینم واقعا بین شما دوتا چه خبری و ایشون برای یه همچین درخواستی راجب مهریه با توضیح مدن و شما با توجه به اهمیت کمش به دلیل مخالفت واقعا حرفتون چیه؟ چون من الان شناختی از شما ندارم، فقط شما رو یه مقدار آدم توصیفی دیدم که با رشته مهندسیتون خیلی نمیخونه. ولی چون هنوز وقتی هست بذارید من دو تا سوال بکنم. یکی این، شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من آقای دکتر یا ایشون؟
شما اول.
من در واقع میشه گفت 3 تا خواهر برادر ناتنی دارم، یعنی از ازدواج پدر و مادرم تنها فرزند هستم، ولی پدر من یه ازدواج در واقع سابقی داشتن که من 3 تا برادر خواهر دارم و رابطه‌مونم خیلی عالی هست. یعنی من هرگز حس نکردم با برادر خواهرام که ما ناتنی هستیم. من مادر برادر خواهرام رو هم دیدم، حتی خونه‌شون هم رفتم و هیچ مشکلی با هم نداشتیم.
ممکنه من بگید اونا چقدر از شما بزرگترن؟
اولین خواهر من 34 سال ازم بزرگتر هست، دومین خواهرم 27 سال و برادرم 17 سال.
ممکنه من بگید تفاوت سنی پدر مادرتون با هم چیه؟
20 سال.
خب شما از اول از یه خانواده، مادر شما رفته با یه مردی که ازش 20 سال بزرگتره و 3 تا بچه داره ازدواج کرده، درسته؟
آقای دکتر، پدرم قبل از اینکه با مادر من ازدواج بکنن در واقع 6 سال یا 7 سال قبلش زندگی قبلیشون رو طلاق گرفته بودن. یعنی
مثلا کاری به اون ندارم. یعنی باز شما یه بازی چرخش دیگه کردی. اصلا هیچ اطلاعاتی به درد نمیخوره. مادر شما رفته با مردی که ازش 20 سال بزرگتر بوده، 3 تا بچه داشته باشه. ممکنه من بگید که شما الان خودتون چند سالتونه؟ 27 سال. خواهرتون 30.
بله.
خواهر بزرگ شما 61 سال است، درسته؟
درسته. خواهر من 2 سال از مادرم
کوچیک‌تر است. بفرمایید. یعنی مادر شما رفته با یه مردی ازدواج کرده که بچه‌ای داره که فقط از اون 2 سال کوچیک‌تره. و بعد شما معلومه توی ازدواج نابسامانی بودید از این. بعد یه دفعه تبلیغ میفرمایید من رابطم با خواهر برادرم خوبه. هیچ وقت فکر نکردم که اونا خواهر برادر. اصلا شما فاصله سنیتون اجازه خواهر برادری به شما نمیده. شما با یه 2 سالتونه یه خانم 36 سالشه، شما 10 سالتونه یه خانم 46 سالشه، خواهر برادری کجا شما احساس کردید عزیز؟ یعنی میخوام به شما بگم شما در با توضیحتون، برای که در یه دنیای ذهنی خیالی یه روابطی دارم دور که الان هم نشون میده عزیز، و اگر مواظب نباشید میترسم اون از رو ابرا بیفتی و اون نگرانی منه. بذارید بعد از این من ببینم اون دختر خانم راجب شما چی فکر میکنن. و حالا که از پرسیدم ایشون چند تا خواهر برادر دارن میدونید؟
ایشون هم 3 تا برادر دارن، ایشون آخری هستن.
اونا فاصله ها رو میدونید یا نه؟
اولین برادرشون 8 سال ازشون بزرگتره، دومین برادرشون 6 سال و سومین برادرشون 2 سال ازشون بزرگتره.
اوکی، حالا به من بگید ایشون این 10 سال که در اروپا بودن تنها بودن یا با کسی بودن؟
اجازه
بدید خوشم. پس بذار روی خط باشید، بذار روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبت با هم می‌کنیم. شنگ رجبند با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کابارت فخان، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند. جمعه، شنبه و یک شنبه، ششم، هفتم و هشتم می به مناسبت روز مادر با دو صدای جاودان موزیک پاپ ایران، مارتیک
عاشق ترین منم
و هلن به مناسبت روز مادر با مارتیک. مارتیک، هلن با هم و در کنار هم در سه شب فراموش نشدنی در هاوس آف لجندز کاباره تهران. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دوستشون گفتگو رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام عزیز،
هستیم در خدمتون.
خواهش کنم، من خواستم اگر دوستتون اونجا هستن درباره ایشون از ایشون.
بله، ایشون کنار من نشستن، خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، حال سرکار.
مرسی، متشکرم.
خب چه خبر از حرفای منم شنیدید؟ شما دوتا چرا به هم علاقه من شدید؟ چه در ایشون چه دیدید؟
در واقع من دوتا چیز که شاید خیلی مثلا تاثیرگذار بود برای من این بود که اخلاقش بود که خیلی مثلا آدم بالاخره احترام گذار و رفتارش رفتار معقولی بود و این که برای مثلا تلاش پرتلاش بود برای زندگی. خب اینا به نظرم یه چیزایی بودن که برام اوکی بودن توی رابطه یا مهم بودن در واقع در وهله اول.
خب اینا رو که توی یکی دو هفته اول شما کشف نمیتونستید بکنید، هر کسی میتونست.
خب
چرا با این سرعت؟
در واقع ما چون در واقع قبل از این ما در واقع همکلاس هم دیگه بودیم و یه شناخت دورادوری وجود داشت تا قبل از اینکه در واقع با هم یکم آشنا بشیم و در واقع وارد یه رابطه بشیم.
این ما این که شناخت هم در ایران که نبود، در دانشگاه خود اون شهر و کشور اروپایی بود.
بله.
خب به من بگید حالا دو سه تا عیب ایشون چیه؟
دوسته تا عیبشون واقعا خب من تو این مدت چون خودم هم یه مقدار آدم سختگیری هستم واقعا عیبی نبوده. خودم هم جای سوال برام بوده که چرا هیچ وقت مثلا عیبی مثلا مشکل نبوده، یعنی اگه چیزی هم بوده در واقع نشستیم صحبت کردیم و تونستیم حلش کنیم.
به من بفرمایید ماجرای مهریه چیه؟
در مورد ماجرای مهریه این بود که شاید قضیه که من یکم شاید گارد گرفتم قضیه برام سخت شد این بود که وقتی گفت من این فکر کردم با مادرم و خواهرم صحبت کردم و فکر میکنم اینجوری، یه مقدار منو این قضیه یکم ناراحت کرد که اگه قرار بود مثلا صحبتی بشه خب من اینشون باید صحبتشو میکردیم و واقعیتش اینه که من رو به یه مرحله رسون که حس کردم که حالا خودشم اینجا نشسته ولی این حس رو ایجاد کرد که من خواستم اصلا امتحانش کنم که چقدر با این تغییرش یا بالا پایین شدنش موافقه، ولی خب در واقع زیر سطح ها حاضر نشد که مثلا کم و زیادش کنم و این منو ناخودآگاه یکم حساس کرد که چرا مثلا باید به این قضیه اینقدر حساس باشه، چون بارها هم مثلا هر زدیم گفتم که خب اشکال نداره مثلا حالا حتی من مثلا به تو وکالت بدم که مثلا بعد از این که تو اینو زدی من بگم که من نمیخوامش، یا واقعیتش بیشتر این بود که من دوست داشتم امتحانش کنم که تو این قضیه آیا حاضر به خاطر احساس حالا از نظر عقلی توجیهایی که در واقع حرفایی که زدیم خب حرفش منطقی بود، ما داریم اینجا زندگی میکنیم قوانین اینجاست، ولی خب من در واقع این انعطاف ازشون انتظار داشتم تو این قضیه ببینم، خب اینو در واقع اونجوری که میخواستم ندیدم.
نه من با تون موافق نیستم عزیز. ببینید ایشون میتونه یه پایه استدلالی داشته باشه که از نظر حقوقی هم درسته که ایشون ماجرای مهریه رو به عنوان یه جنبه سمبولیک نمایشی که اصلا بر اساس اون قراردادی که اسمش عقده که اون خود عقد هم یعنی قرارداد تنظیمیشه گذاشته، به همین جاست که خیلی از اوقات آدمایی هستن در امریکا یه جا یه سال کار میکنن حقوقشون یه دلار، فقط یک دلار برای یک سال، چون مجبورن جزء پیرول باشه یعنی به عنوان کارمند تلقی بشن و یه دلار حقوق بگیرن، یعنی میان تو لیست. خیلی از استدلالای پایه‌های حقوقی مسئله این است که این مهریه یه نوع مقدمات یک قرارداد ارتباطی مبتنی بر پول رو برای تعهدات بعدی به وجود میاره و بنابراین حرف ایشون این است که من 14 تا سکه میدم احتمالاً 14 معصوم و ضمناً گل روزم که قصهش تازه ایشون 250 تا بیاره کمه اونم ارده اونجا، بنابراین بحثش جنبه سمبولیک مسئله بوده، درست مثل سمبولیکی که دو نفر نامزد میکنن یه انگشتر رد و بدل میکنن، جنبه سمبولیکه. چرا کفش برای
من اجازه دارم یک چیزی الف هم یعنی کلام شما؟
نه برای که تو هم حرف حالا بگو.
من در مورد این چیزی که فرمودید من دیدم به مهریه در واقع به این صورت بود که مهریه هدیه است از طرف من به ایشون برای اینکه ایشون در واقع به درخواست من برای زندگی مشترک پاسخ
مرد ما در جهان قراردادهای اجتماعی و روابط من در آورد که خودمون نمیتونیم چیزی درست کنیم، شما اسمش رو میتونید بذارید چمچیمچه و یه زونه سکه میدادی روزی که تو میای یه واژه‌ای رو به من که میدونم من قصدم از ازدواج این بود که ما کفش برای هم بخریم، تو که نمیدونی قانون بسازیم، خواستم کمکت کنم بی خودی نیایی وسط، مختصر آبرویی هم که هست نبرید نتونستی، نه تو نمیتونی
من میشنم کنار.
ببین داره پسر خوب شد چون ببین عزیز ماجرای مهریه ماجراییست که تکلیفش روشنه، پایه داره یه واژه است یه لغته، من و تو نمیتونیم همینجوری تغییرش بدیم و از توش چیز دیگه در بیاریم، نه من حرفم این است که کاری که تو کردی از نظر سمبولیک میتونست معنا داشته باشه، به همجاست که خیلی ها فرض کنین میگن یه شاخه گل و مثلا اگر باور به کتاب مذهبی دارن یک جلد کتاب آسمانی، در حقیقت جنبه سمبولیکش تو میتونستی حفظ کنی. ایشون آمده ماجرا به تبدیل، اما ایشون اومده شما رو امتحان کنه که حالا که تو گفتی چهار تا اولا شروع با پدر و مادر گفتی هیچ اشکال نداره، ایشون قرار است ازدواج کار خانوادگی است، ازدواج مال شما دوتا نیست، شما دوتا شروعش کردید، به همجه است که تمام پایه‌های سابقه تاریخی و فرهنگی خودشو داره و اصلا شما به این نتیجه رسید به خاطر اون سابقه فرهنگی و تاریخی، این ایشون شما نمیتونید از خودتون چیز در بیارید. بعد بگید من خواستم امتحانش بکنم که ببینم قابلیت انعطافش چه، ایشون رو تو 30 جای دیگه سر موضوعی بسیار اصولی و اساسی میتونستید امتحان کنید و قرارم نبود امتحان کنید. حتی ببینید در امریکا پلیس امریکا نمیتونه دام برای شما بگستره و شما رو بگیره، مثلا بره یه جا قایم بشه بعد ماشینی که تون میرن بگیره، پلیس باید خودش رو آشکار نشون بده مثل حالت عادی بگیره، چون اون ترپ کردن خودش فریبکاریه. اینی که من امتحانت کردم، من گفتم صد سه که ببینم تو چی کار میکنی، خیلی خوب ایشون قبول میشد هیچ چی ثابت نمیکرد، بعدم میشد هیچ چی نفی نمیکنه، برای که اصلا میتونست موضوع رو نگاه کنه چیه. علاوه شما چرا نیومدید از اون بگذشت؟ من میتونست بگم منم وقتی گفتم نه تو باید میپذیرفتی، منم میخواستم تو رو امتحان کنم ببینم به جنبه سمبولیک این مسئله باور داری یا هنوز قدیمی در لجنزار تاریخ و گذشته مونده. نه بازی با هم نکنید عزیز، من نگرانیم اینجاست که شما دوتا دارید نقش بازی میکنید، لطفاً در بیاید از نقشتون. شما وقتی من بر میگردید عزیز میفرمایید که من در ایشون هیچ اشکالی تو این پنج ماه ندیدم، غیر ممکنه. ایشون حتی ممکنه روزی که دندونش رو میشویه صدایی که آخر کار از گلوش در میاره شما نسبت بهش حساس باشید، به طوری که خود فهمیدید.
خب کلام شما ای دکتر، خب اگه بوده گفتم مثلا همچی کاری مثلا من خوشم نمیاد یا مثلا چیز، خب گفت اوکی در واقع این چیزها رو بحال کردیم اگه بوده.
خب آخه عزیز نه ببینید، این همین داستان گلتون، اگر یه چیزیست که در یه چارچوبی است که اونم خیلی خوشحال شده و فکر کرده واقعا خودش هم دنبال یه فرصتی میگشته که از این عادت بیاد بیرون، بله، ولی اگر به خاطر شما کرده این کار درست نیست عزیز. این مثل این که بعدم فردا بهش بگید من نمیخوام اینقدر به مادر تلفن کنی، بعد حد نکرده، ولی معناش توافق نیست عزیز، این معناش یه نوع تحمیل عقیده است و سوء استفاده از نوع رابطه‌ای که دارید. یعنی من میخوام به شما هشدار اینو بدم که دوتایی به اصطلاح جوگیر خالی بودن تنهایی خودتون نشید. دوستی که با من صحبت کرد یه با وجودی که مهندسه، اگر شما نکنم مکانیکه فضایی و هوایی است، این باید مکانیک مهندسی فضا و هوا میخوند، شما هم یه ذره اون رو دارید به من نشون میدید و به همجاست که معتقدم این مقدار صمیمانه صادقانه به اسرام. حالا یه پرسشی که برای من مطرح نیست ولی برای یه مطرح، فاصله سنی رو خود شما چجوری توجیه میکنید؟ یعنی به نظر شما هر رو اصلا فرقی نمی کنه، اشکالی نداره؟
خب در واقع این یه چیزی بود که اول این داستان برای دوتامون یکم چیز بود که شاید اوکی نیست. خب طبق هر اعتقادی که وجود داره یا حالا باورایی که وجود داره درست نیست، ولی خب این که با هم بودیم و دیدیم توی خیلی از مسائل با هم مشکل نداریم و در واقع با یه روانشناس هم صحبت کرده بودیم، گفت نسبت به چیزایی که حالا دنبالش هستین شاید یه نقطه نظرهای مشترکی داری، این اختلاف در واقع نمیتونه براتون مشکلی ایجاد کنه، میتونه به عنوان یه نکته منفی در نظر گرفته باشه، ولی خب اینجوری هم نیست که در واقع مشکل بزرگه.
نه میفهمم ازم، نه من اصلا نمیگم که مشکلی هست، من فقط خواستم ببینید بذارین به شما بگم. فرض کنید الان به اون مادر و پدر و اون خواهر برادرای ناتنی که ایشون دارن بگن ایشون داره ازدواج میکنه ولی کسی که ازش 4 سال بزرگتره، مطمئن باشید براشون سواله، نمیگم اعتراض و اون مسئله است، ولی شما میگید دوتایی به این نترسید که این موضوع مهمی نیست، به نظر منم نیست، مشروط بر این که یه توجیه داشته باشه. حالا شما من بگید هر دوتون راجب روابط گذشته همدیگه چقدر میدونید؟
در واقع اصل قضایا رو با هم صحبت کرد، یعنی مگه کسی بوده تو زندگیمون یا مدتش و این چیزا در واقع کلیاشو میدونستیم، ولی اینی که من بخوام بدونم اسم طرف چیه و حالا مثلا چطوری ریز قضایا رو، حقیقتش دوتامون وارد نشدیم
و حتما هم نباید بشید، چون فقط باید در کوبه در کلیات با هم از اون بابت اشکالی نداری، یعنی
بله
شما ایشون
در واقع بفهم.
شما ایشون رو همون گونه که هست میپذیرید؟ ایشون هم با توجه به سابقه شما اونم که 10 سالی است که شما تو اروپا هستید با شما مشکلی نداره؟
بله درسته.
خیلی خب،
درسته.
برنامه‌تون هم این است که در اروپا ولی همون کشوری که الان هستید بمونید، درسته؟
بله.
اون وقت خانواده شما یا خانواده ایشون اصراری برای برگردوندن یا برگشتن شما به ایران ندارن؟
نه، برای من که 100% میدونم همچین چیزی نیست. ایشون هم تا جایی که اطلاع دارم نه، نیست.
خب، حالا به من بگید غیر از ماجرای مخفی که صحبت کردیم که به نظر من موضوع فقط جنبه سمبولیک شما دیگه دارید، بقیه‌اش اصلا معنایی نداره و ایشون هم قرار نیست تو امتحان نمره بیاره، نمره صفر هم بیاره قابل قبوله. به من بگید اگر پرسشی از من هر کدومتون دارید چی عزیز؟
من فقط یه سوالی از شما دارم، چون در واقع به نسبت به این قضیه زمانی که ما در واقع با هم بودیم یا حتی الان یه تصمیم جدی گرفتیم، دوست داشتم بدونم اگه شما ایده مثلا نظری دارید که در واقع ما یه زمان بیشتری به این قضیه بدیم یا نه.
نه شما باید حتما یک سال صبر کنید، یعنی 6 ماه دیگه حتما صبر کنید. نه تون دارید.
آقای دکتر، در واقع شما نظرتون اینه که یک سال از زمان این آشنایی بگذره و ما در واقع ببینیم که باز همون وجه های مشترک وجود داره، تصمیم میتونه منطقی تر باشه؟
حتما. به نظر من شما عزیز به دلیل نوع ارتباطی که با اون سرعت برقرار کردید یک سال وقت نمیخواید، چون من میخوام یک مقداری خودتون باشید، احتیاجاتتون، انتظاراتتون و استرابتون عامل این رابطه نباشه که بعد از یک سال نخواهد. بنابراین اون واقع است که شما خودتون در شرایط عادی و معمولی اون وقت میتونید تصمیم، به نظر من یه 6 ماهی باید صبر کنید و همدیگرم نامزد خطاب نکنید، برای که شما نامزدی باز یه تأیید اجتماعی رو داره. یه این دوتایی حالا ممکن توی مهمونی فرض کنید خارجی این حرف بزنید، ولی تو جامعه ایرانی نامزدی معناش یه نوع درگیری خانواده ها حد اقل باش هست که به نظر من هنوز نشده.
مرسی دوست.
خواهش شما.
من یه سوالی داشتم از خدمتون. اگر روزی قرار باشه این قضیه بین خانواده های ما در واقع هم قضیه مهریه باز بشه و نظر خانواده ایشون مثلا بر این باشه که نه ما چنین رقمی رو در واقع در نظر گرفتیم، ایشون چطور باید قضیه رو
نه دو تا نه دو تا نکته است. اولا اگر بعد از اینکه دخترشون 10 سال در اروپا بوده هنوز روش همچین نفوذی دارن، همچین چیزی رو انتظار دارن، خب ما یه مقدار مسئله داریم. دومیشون خیلی راحت میتونه با نوشتن یه نامه‌ای به شما بگه تمام اون مبلغ دریافت شد، اصلا با ثبت و سندم برابر است، بده دستتون، شما دوتایی بتونید اونا رو راضی کردید ولی اصلا دنبالش نبودید. چون اگر مهریه پرداخت بشه، چون اندل مطالبه است دیگه، هر زمانی یه طرف بخواده، بنابراین مهریه پرداخت شده است و ماجرا تموم. برای مثلا خنده داره، شما مهریه فقط وقتی به دهت میخوره که شما بخواید جدا بشید، اونم تازه ای بسا در بسیاری از دادگاه ها بنده بودن وقتی اومدن گفتن مهریه اینقدره، قاضی که اینجا حکم کرده با قاعده دوم که نصفش کنه نبوده، نصفش از اون کم کرده، داده 1000 تومان مهریه بوده، 10000 تومان داشتن، 4000 تومان به این داده، 5000 تومان دو تایی شدن باز 5000 تومان، یعنی تموم شده رفته عزیز. اصلا نگران اون نباشید. ولی اینا یه ذره ایشون امتحان ایشون یه ذره جای گفتگو داره، جواب شما هم همینطور، الان نگرانی شما هم همچنان. یه مقداری خود خودتون باشید، چون هر دوی شما شکننده اید، هر دوی شما شکننده، اینقدر گردن کلفتی نکنید. یه شیشه نازکی هستید، یه سنگ بخوره بهتون خورد میشید. سر 6 ماه آینده واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه در مقابل هم باشید، حرفتون عقیدتتون رو بزنید. اگر دیدید بعد از 6 ماه همچنان هم دیگه رو دوست دارید، با هم خوب و خوشید، مبارکتون باشه. اگه می‌خواید ازدواج کنید، اگر دیدید مسائل مشکلات پیدا شد، کوشش کنید حلش کنید، و اگر حل نشود، خب اون موقع تکلیف معلومه، خداحافظی است. ولی قبل از 6 ماه به نظر من با سرعت تصمیم بر این کار نگیرید، کسی هم دنبالتون نیست. ضمناً هم یه فرصتی پیدا می‌کنید برای آماده کردن خودتون و همدیگه و به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم.
آقای دوتا، من آخرین سوالم را از حضورتون بپرسم. من در 5 ماه گذشته واقعا میشه گفت همون چیزی رو که بودم نشون دادم به ایشون و به طب ایشون هم همون در واقع کار رو کردن. چیزی هست که ما لازم باشه در این مدتی که در ادامه خواهد اومد بیشتر مراقبش باشیم یا روش کار بکنیم؟
بیشتر خودتون رو نشون بدید، البته مواظب باشید خیلی نشون ندید، یه مقدار نورافکنم بندازید، عینکم بزنید ذره بین طرف دقیق‌تر و نزدیک‌تر ببینید. شما دلم می‌خواد واقعا زیر و روی هم دیگه رو بدونید حالا که با هم هستید تا تصمیمتون
بشه. نشون دارن شامل چه چیزی میشه؟
همه چیز. ببین من یه ذره شیطنت توش کردم، خودتون باشید و آنچه که حس و احساس میکنید تو با هم بگید. حتی اصلا میتونید بگید ببین الان یه دفعه دلم گرفت، بعد اون میگه قربونت برم، چرا دلت گرفت؟ نه خب دلم باز شد. تموم شد. به همین راحتی حرفاتون رو به هم بزنید، نترسید، پنهان نکنید. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. خوشحالم از تماس گرفتن. روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
شما همینطور. شنگ رشبان با ما باشید.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر ایریا در این ماه فقط $400.
خیلی سرده.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین. یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قلب ها. عارف عارف شنبه 11 جون دوبی تیتر. یک نام و یک صد صدا، مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهشم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من مفتخر بودم توی کنفرانس عشق و ازدواج شما شرکت کردم. چندین بارم تعریفهای شما رو از عشق شنیدم، اما یه ذره برام سخته که رابطه خودم و همسرم رو ببینم چه رابطه، یا از طریق الان وابستگیه یا واقعا عشقه. خواستم ببینم اگه شما بتونین کمکم کنین.
شما مثل دوست قبلی که میخواست ببینه چگونه میتونه اتراکتیو باشه. شما یه سوالای این روز چرا دوستان از من سوالای عجیب غریب باشه. شما من بگید که کجا شما برداشتتون چه بوده، کجا موضوع و مسئله ذهن شماست عزیز؟
بله من شما خیلی فهمیدین که عشق بر پایه آگاهی و عقل. آدم چندین ساعت باید هم دیگر ببینه و بعد از اون با هم ازدواج کنه. بر پایه آگاهی که آدم از هم دیگه داره، شناخت کامل. ولی مال ما اینجوری نبوده. یعنی من خودم با همسرم سنی خیلی کم ازدواج کردیم و در واقع شخصیتمون در کنار هم شکل گرفت.
نه سب کنی، نه ماجرای شما، ماجرای عقل میتونه رشدش رو تا 18 سالگی تقریبا پیدا کنه. یعنی رشد در 18 سالگی نه، حتی اکثر 20 سالگی به کمال خودش میرسه. اون مرحله فورمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات سوری و ذهنی اتفاق میفته. پس اگر اون چیزی که مربوط به عشق است که به عنوان تاج عقله، این دوتا اونجا اتفاق میفته. اینکه شما عقل رو دوتایی داشتید یا نداشتید قصه دیگری است، چون بیشتر مردم دنیا نداره. اما اگر شما برگردید بگید که عشق نتیجه شناخت و آگاهیه، روزی که شما با هم ازدواج کردید بعدن این شناخت و آگاهی میتونه پیدا بشه و به خاطر اون آدم به عشق برسه. توصیه اینه که اول به عشق برسید، ازدواج کنید، تا اینکه با هم ازدواج کنید ببینید چی میشه. پس بنابراین آدما میتونن با وجودی که با عشق ازدواج نکردن بعدن به عشق برسن.
بله، ولی خب من الان واقعا نمیدونم اصلا اگه واقعا عشق بین دو نفر باشه باید یه شور و هیجانی هم باشه توی اون رابطه. اون رابطه همون خیلی دوستانه شده الان بعد از چندین سال. واقعا نمیدونم الان احس میکنم وقتی میشنوم آدم ها عاشق هم دیگه هم یه حسرتی تو دلم میاد. احس میکنم که کاش که منم اینو تجربه میکردم.
خب آخه دو تا بسنه نه ببینید عزیز، نه باید شلوغ بلوغش نکن. حسرت میاد که بیاد. من اینقدر حسرت خوردم تو عمرم که حد ندارم، هر روزم دارم اصلا حسرتی زندگی میکنم. شما رو میبینم خوبی جوانی، نمیدونم تو اروپا نشستید، من تو امریکا. آخه نه بیار بخوری حسرت میخوری که بخور. این که اون نشوندنده طلبکاری و حرص شماست، این چه علامت خوبی نیست. بلی حسرت میکن. شما من میفرمایید که من میبینم آدم ها به عشق رستن، من نرستم. بنابراین آدم باید بره عشقی رو که در وجودش نکاشتن، که اون چون گفتید با من آشنایید، در وجود خودش به وجود بیاره. پس بنابراین من یه ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیرم. حتی من اومدم برای این که معنی دارش بکنم، گفتم این 16 تا ویژگی عشق و یه آدم سال عاشق ظرفیتی داره که این صفات و ویژگی ها تریت و کراستریکتور داره. حتی شماره گذاری که میگم 16. خیلی خب، من اگر مدعی این هستم که میخوام عاشق زندگی کنم، باید این 16 تا رو در خودم روش بدم. درست مثل این که من میرم پیانو زدن یاد میگیرم. حالا این که یه کنسرتی بدم یا ندم قصه دیگری است. دوم، اگر یه همچین ظرفیتی رو پیدا کردم، باید آدم مناسبی رو پیدا کنم که در مبادله با اون بتونم این رو انجام بدم. یعنی حالا منی که زبان ژاپنی یاد گرفتم، یه ژاپنی یا یه کسی که ژاپنی برادر پیدا کنم که باهاش صحبت. بنابراین من در این حال حسرتشو بخورم. یه چیزی است که برای آدما نه تنها شدنی است، باید شدنی است. یعنی آدما باید از همچین نعمت و موهبتی برمم شه. پس من میرم عشق رو در خودم رشد میدم، اجزایش رو، و بعد شما که ازدواج کردید کوشش کنین اینو در ارتباط با همسرتون پیدا کن. حالا شما من میگید که بعد از اون آشنایی در همسرم نیست. خب معلومه، برای که عشق میان دو تا آدمی است که دلایلی برای عاشق شدن رو دارن. یعنی دلیلی نداره که من اگر فارسی بلدم فرانسه هم بلد باشه، این هیچ ارتباطی با هم نداره. نتیجتا شما بعدن با این موضوع رو برو میشید. حالا که من ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری دارم و همسرم هم این رو امیدوارم داشته باشه، آیا حالا ما میتونیم اون رو در خودمون به وجود بیاریم یا نه؟ اما بسیاری از مردمان هستن که به درجات مختلف درشون شور، شوق، شادی و یه مقدار جنب و جوشه که ای بس اصلا هیچ ارتباطی نه به عقل داره نه بهش. و درست یه ده آدم هستن که متاسفانه آدم های غمگین، خشمگین، طلبکار، ناراضی هستن که البته اینا عشق در وجود خودشون کشتن، اما باید بدونن این مشکل اوناست. حالا کنار این رفعه یه بیماری افسردگی سرکلش پیدا میشه که شور و شوق و هیجان رو از هر چیزی میگیره. من همین امروز تو برنامه رادیوی دوستان صبح از آقای معزنی خانم رزیتا بقایی شنیدم که بحث درباره شاد بودن میکردن. کشورهای جهان از نظر درجه شادی که میزان خندیدن و زندگی رو سهل و ساده گرفتن و با موضوعهای کوچک دلخوش شدن و اصولا مخصوصا به دنبال موسیقی و رقص رفتنه، برخی از اوقات کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی این ویژگی رو بیشتر دارن به خاطر اینکه هنوز ماهیت متفاوت دارن. و وقتی اسم صد کشور سودان و بنگلادش رو مورد استفاده قرار دادم و یک کشور دیگه که یادم نیست کدام هست که اینا غمگین ترین هم، برای که اینا در عذاب و بدبختی هن و آدم رو به صورت خشن و زشتش به عنوان امتیازش بدم، طور که در فرهنگ ما وقار و عرض کنم که سنگینی و اینا تبدیل میشد به اینکه آدم حتی به یه لطیفه خوب هم نخند. و خب کار دست خودش نه، بنابراین ما هم یه مردمان غمگینی هست، برای اینکه کاملا نشون میده بدمون نمیاد این کار بکنیم. حتی شما میدید در مراکزی از ایران، نه اخیراً ولی 70-80 سال قبل، اول روزه خون میوردن، روزه میخون، بعد عروسی شروع میشد. برای اینکه مبتن بذار اول گریمون رو بکنیم که آره برسر چی بود، به خاطر عروس بود، داماد بود، یا همون حسرت شما بود نمیدونم، چون بعیدم نیست بعد عروسی را بیفتن. بنابراین حالا هم داستان مثل اینکه همون است دیگه. بنابراین حالا شما همین زندگیتون رو خوب بکنید، با عشقش هم کاری نداشته باشید دیگه، چرا میخواید روش برچسب بزنید؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
ایشونم 40 سالشونه.
چه مدتی از اروپا هستی؟
من الان از اون موقعی که ازدواج کردم حدود 13 ساله. ولی همسرم اینجا خیلی وقت بودن، از بچگی اینجا بودن.
خب پسر مردم اروپایی رو گول زدی. بعد من بگید فرزند چی داری؟
دو تا دختر دارم.
چند ساله هستن؟
یکی 5 ساله، یکی هم 10 ساله.
کارو بگه به اونا بچسبید بیخودی. حالا دنبال عشق عاشقی رو هم شما چیکار میتونید بکنید؟ نه ده که بگم اشکالی داره، بچه ها رو دوست داشت باشید و همسرتون رو به هم زنی کنید. به من میگید انقدر شور و شوق و هیجان
دارم. الان ما مثلا دیگه تمام بحرانای زندگیمون رو گذروندیم، از لحاظ تحصیل و کار و بچه داری، و دیگه الان یه جایی رسیدم که یه جورایی به آرامش رسیدم.
نه خب همین دیگه، من در سر واقع شما به آرامش نرسیدید، به مرحله خدافظی رسیدید. یعنی حرفایی که میزنید مثل اینکه ما کارامون رو کردیم میخوایم بریم. خب این یه کمه
نمیگم، یعنی الان یه جایی رسیدم که با خودم میگم خب من که خیلی جوانی نکردم، یعنی همیشه درگیر بودیم و تلاش کردیم برای زندگیمون.
البته معمولا جوانی دو تا نصب کنی. اما بیشتر مردم وقتی میگن جوانی نکردیم دو تا معنی داره، مثلا از جانب خانم ها، یکی این که کارهای احمقانه نکردیم، دوم با چند نفر همخوابه نشد. این معمولا نه شما رو نمیگم، من اصلا شما رو نمیگم. وقتی که میگم ما جوونی نکردیم، بگه خب چه غلطی میخواستید بکنید؟ خب باید یه کمی بیشتر تجربه میاموختیم، مقصودتون از تجربه هم تو بغل این اون رفته.
نه من منظورم از این که جوونی نکردیم این بودش که مثلا ما خیلی زودم بچه دار شدیم، اصلا وقتی که حالا با هم یه چیزایی رو تجربه کنیم نداشتیم.
مثلا سب کنید، اصلا دلتونه سب کنید، به من بگید مثلا چه چیزهایی رو میخواستید تجربه کنید؟
دوست داشتیم با هم یه مسافرت تنهایی بریم.
الان برید، الان بچه ها رو بگذارید، من قول میدم اونا 5-10 سال خوشحال هم میشن، جای خوب بذارید چون خونه دوستاشون که خوشن.
دیگه دلمون نمیاد آقای دکتر.
نه دلتون، ببین همین حقه بازی شروع شد. ببینید اولا حالا سفر بخواید برید خبر نیست، اینم آدمایی که دوره دنیا میچرخن بعضیشون خیلی هم خوشحال نیستن، اصلا برای فرار از خودشون و زندگی دارن میچرخن. برام این مسئله جوانی بود که نکردید، که مثلا نرفتید یه شهری که ندونید کجاست، بعد برید یه غذایی بخورید که معمولا دو برابر پول میدید خوشمزه نیست. مثلا اینا زیاد چیزای خیلی خوبه. من شروعش نکنید.
اون حالا
حالتی که آدم بی خیاله فکر فقط خودشه، یه ذره خودخواهه به جای من... اجاره خونه فکر کنه و به بچه فکر کنه و به هزار تا مسئولیتی که داره فکر کنه، اون حس نباید باشه توی جوونه،
اصلا هیچ معنی نداره.
اوایل 20 سالگی
صبر کنه. آقای دکتر ناصرالدین صاحب الزمان یه کتابی نوشت، خیلی هم درست نوشت، جوانی پررنج. دوره جوانی اتفاقا آدم بیش از همیشه میخواد، کمتر از همیشه داره، حالش هم از همیشه بدتر. حالا شما یه دفعه از جوانی خوبیاشو درآوردید، نمیدونم. علاوه جوان بیخیال، جوان انقدر الان تو دانشگاه گرفته نشسته یا اصلا وقت تعطیل که نشسته، اون دختره یا اون پسر منو میخواد یا نمیخواد، اون مهمونی چیکار بکنم، این جوشم که اینجا زده بالا، دماغم هم که اونجوری کجه، برم عمل بکنم یا نکنم، بعدم این پشمای بیخودی هم که اینجا در اومده، حالا لیزر بکنم یا نکنم، یا بعدم اصلا دیرف لاغر شدم و گردنم اینقدر باریک شده تو این سن و سال و دماغم هم که داره مثل عمم گنده میشه و... من نمیدونم شما راجب کدام جوونی صحبت میکنی خواهر.
نمیدونم آقای دکتر، واقعا زبونم قاصره.
خوشحالم برای که زبونتون معلوم باید قاصر باشه، ولی که آقا حرفایی که میزنید بی خودیه، که جوانی نکنین دور دنیا بریم دو تایی بچرخیم بی خیال، الان هم هیچ کاری نره بی خیال، باور کنید اون دو تا دختر خوبتون رو بگذارید یه جایی که جاشون امنه و شما دو تایی بی خیال. بعدم حالا مثلا با اجاره میخواید چیکار کنید، مثلا با مستج... با مالک میخواید بر برید، خب یه اجاره یا پولی دارید یا ندارید دیگه. بله شما تو کشورهای اروپایی نشستی، خوشی زیر دلتون زده؟
شاید هم، همه میگن خوشی زیر دلت زده، با دوستان که صحبت میکنم، اما نمیدونم، حس میکنم یه چیزی کم دارم آقای دکتر.
نه اون که عقله، اون عقله که کم دارید.
صد درصد.
بنابرای اونه که زر کمه عزیز. نه اینقدر زندگی رو ای بخوای سفت و سخت بگیری تو قصه گذشته رو بخوری، مثلا نمیفهم گذشته چی بود. گفتم داستان ملا نصرالدین دیگه، همیشه میگفت جوونی کجایی که یادت بخیر، یه روز نیست هیچ کس دور برش نیست، گفت ما در جوونی اونم هیچ توفهی نبودیم. حالا شما هم بالا فکر کنین یه دو دورم دور دنیا چرخیده بودید چی میشد عزیز؟ حالا اصلا حالا یه کاری بکنید دور خودتون بچرخید، همیشه این فرقی میکنه، بیا کروز ما دور دنیا بچرخید با این همه دوستای خوب ایرانی، البته وقت تنگه نمیدونم بتونیم بیاد، نمیخوام بگم انشالله از اروپا هم کروزی راه خواهیم انداخت سال آینده از اونجا به ما ملحق
باشه. من خوشحال میشم، من توی کنفرانس شما در لندن شرکت کردم، الان دوباره شنیدم که دارید کودک درونو، ولی شما چرا اصلا طرف دامایی نمیاد؟ من توی اونجا ازتون پرسیدم، گفتین شاید بذارین یه برنامه توی دانمارک.
آره من این دفعه، من این دفعه مطمئنم، خب من به دنبال راحتی شما که نیستم، به دنبال راحتی خودم، بله من در انگلستان رو میرم اون کنفرانس 16 ساله کودک درون رو 26 و 27 دارم، بعدم آلمان میام و برمیگردم، چون واقعا فرصت بیشتر از یک هفته ندارم، ولی حتما سفر دیگه به هر حال. شما حالا فعلا
خیلی دوست داشتم این کودک درون رو شرکت کنم، اما تولد دخترم 27 و واقعا خیلی برام سخته که بخوام بذارمش
بیاد. البته اون معمولا خوشحال میشه شما دور برش نباشید، ولی کاری با اون ندارم، ولی اگر دخترتونه و او دلش بخواد شما دور برش باشید، تولدش حتما اون مقدم است بر هر کاری هر کنفرانس.
بله ولی حتما بیاید دانمایی آقای دکتر، من خودم همه دوستام همه میایم پیشتون.
به هر حال اگر دوستای آخه من میخوام برم سراغ کسایی که در دوره جوانیشون جوانی کردن، الانم حسرت عشق دیگران رو نمیخورن، با یه مقدار آدم اینجوری من چی کار کنم دیگه؟ شما فقط شکلاتتون
چه؟ این من بعضی موقعا حس میکنم که نمیتونم بدون شوهرم زندگی کنم، یعنی انقدر به هم خوبی کرده، بعضی موقعا میگم شاید خودم رو مجبونش حس میکنم، شاید این وابستگیه، شاید برای اینکه با هم از بچگی یه جورایی از سن خیلی کم با هم بودیم اینجوری شدیم، الان با هم افکارمون همه چیمون شبیه همه، اما بعد مثلا میبینم آدم ها چه شروع حالی دارن بینشون، چقدر نمیدونم میرن مسافرت و یکی دلش تنگ میشه مثلا بالبال میزنه. من رفتم ایران اصلا دلم تنگ نشد، بعد دو هفته انقدر سرم هم شلوغ بود، حالا علشی گفتم دلم برای تنگ شده ولی نشد.
نه اصلا مهم نیست، برای که اونجا مشغول بودید، ایشون هم همینقدر که به شما خوش میگذشته و سرتون گرم بوده خوشحال، زمینم بچه ها اگر با شما نبودند و پدر خیلی هم بهشون خوش گذشته دیگه، به هر حال در نبود شما بی خودی قصه شو نخورید عزیز، نه عیبی نداری بی خودی، منم خیلی بیکار شدی، حسرت و سر رفته، یک کمی فکرای خوب بکنی، امیدوارم این حرفا هم شوهرتون نشنوه و الا ممکنه یه دفعه فکر یه خانم خوبی بکنه.
نه بهش میگم خیلی عاشقتم.
من دیگه من در
حال ممنونم.
در حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی شما. مرسی شما.
خدا نگهدار. شنگ رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کلمه تصادفات هفت حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف هفت هفت 818-777-777-77 در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. هفت هفت در تصادفات و صدمات ناشی از کار هفت روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77 پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77 هفت هفت لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را می زند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می، هیوستون دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 می، آتلانتا چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 می، ویرجینیا جمعه و شنبه 27 و 28 می، تورنتو یک شنبه 29 می، اتاوا دوشنبه